ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 19 آبان 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه آینده همراه شما هستم. واکنش‌ها به پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و به ویژه تصمیم دونالد ترامپ برای فشار بیشتر بر ایران، کانون اصلی توجه ماست در این مجله. همراه ما بمونید که علاوه بر اینها گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع می‌کنیم، از همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو است. کیان،
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه با اشاره به آمار 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان را بیش از 10,000 نفر و تعداد جانباختگان را نیز بیش از 450 نفر اعلام کرد.
از دیروز تا کنون 10,463 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 3,574 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5,561 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری‌اند.
آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین‌المللی قرار داشته و تعداد واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بسیار بیشتر از ارقام رسمی برآورد می‌شود. سیما لاری وضعیت 27 استان کشور را قرمز و شرایط 4 استان هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان را نارنجی و زرد اعلام کرد. وبسایت‌های اسرائیلی خبر دادند که دولت دونالد ترامپ در 10 هفته مانده تا ادای سوگند ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، سیلابی از تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند. بر اساس این گزارش، سیلاب تحریم‌های شدید و جدید در نتیجه همکاری آمریکا با اسرائیل و چند کشور حاشیه خلیج فارس تنظیم شده است. الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا که به اسرائیل سفر کرده، روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و مایر بن شبات مشاور امنیت ملی اسرائیل آخرین رایزنی ها را در مورد تحریم های تازه علیه ایران انجام داد. کاخ کرملین اعلام کرد روسیه تا زمانی که نتایج نهایی رسمی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام نشود از واکنش در این زمینه خودداری خواهد کرد. این در حالی است که رهبران کشورهای خاورمیانه و اروپایی و متحدان آمریکا همگی پیروزی آقای بایدن را به او تبریک گفتند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه با اشاره به شکایات مطرح شده از سوی دونالد ترامپ درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گفت که مسکو منتظر اعلام رسمی نتیجه خواهد ماند. پس از آنکه جو بایدن موفق به کسب بیش از 270 رأی الکترال شد، روز شنبه او به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده معرفی شد. به دنبال نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سنای ایالات متحده، روز دوشنبه قیمت نفت بیش از 2% افزایش یافت و ارزش نفت برنت به بالای 40 دلار برای هر بشکه رسید. به گزارش رویترز، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به نزدیک 38 دلار رسید. و اینکه یک عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تخریب یک کلیسا در تهران، شهرداری را در این اقدام مقصر دانست. احمد مسجد جامعی روز یکشنبه تخریب یک مرکز دینی را بی سابقه دانسته و از تبدیل شدن یک کلیسای ادونتیست ها در محدوده خیابان جمهوری به مرکز تجاری خبر داد.
رضا، سپاسگزارم از کیان معنوی همکارم. خبرها رو شنیدیم از کیان و در ادامه مجله بعد از ظهر. واکنش‌ها در ایران و جهان به پیروزی جو بایدن همچنان ادامه دارد. پیروزی جو بایدن چه تأثیری بر خاورمیانه خواهد گذاشت؟ منطقه‌ای پرتنش یا آرام؟ فدراسیون جهانی شطرنج از بررسی تعلیق شطرنج ایران خبر داد.
این بار جدی‌تر از همیشه این اتفاق رخ داده در رشته شطرنج به خاطر تفاوت‌هایی که با سایر رشته‌ها داره.
و به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم میپردازیم، به ویژه که رؤسای 65 دانشگاه علوم پزشکی هم خواستار 2 هفته تعطیلی سراسری شدند. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. با اعلام پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، مقام‌های ارشد جمهوری اصلاحی و نیز چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب به این پیروزی واکنش نشان دادند. همچنین رسانه‌های ایران هم به شکل گسترده‌ای به این انتخاب پرداختند. با همکارم سپیده بهکام از طریق خط اسکایپ همراه هستیم. سپیده، از همین واکنش‌ها در داخل ایران برامون بگو.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. واکنش ها رو شاید بشه در ایران به 2 دسته تقسیم کرد. اون دسته از افرادی که نزدیک به جناح حاکمیتند، از طیف اصولگرا و نزدیکان به سپاه، که همگی در تلاشن بگن اتفاق خاصی نیفتاده. در واقع همون گفته های آقای خامنه ای هست که تاکید داره بگه که مشکل ما شخص نیست بلکه سیاست های ایالات متحده است. همه تلاش کردن که همین مفهوم رو القا بکنن، حالا گاهی با ادبیات یکسان یا شاید متفاوت. جناح دیگر سعی کرده بگه که رفتن دونالد ترامپ یعنی اینکه سیاست فشار حداکثری شکست خورده و در عین حال زیاد هم ابراز خوشحالی نکردن از آمدن آقای بایدن، اما گفتن که این انتخاب یک فرصت هست. بپردازیم به اون دسته اول. با خود آقای خامنه ای شروع بکنم. نخستین واکنش او در حساب توییتریش بود که اشاره به همین موضوع داشت، اینکه قطع نظر از اینکه چه کسی انتخاب بشه، اون چیزی که در واقع مشخص هست این هستش که به گفته او انحطاط اخلاقی و مدنی آمریکاست، یعنی کل جامعه رو آقای خامنه ای با این توییت برده زیر سوال. جناح اصولگرا هر کدوم در واکنش های خودشون تلاش کردن که در واقع این طور وانمود بکنن که چیزی عوض نشده. از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یک فیلمی از سخنرانی حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان منتشر کرد. در اون حسن نصرالله آیاتی از قرآن رو در روی سرنوشت فرعون میخونه و او بعد در انتها هشتگ فرعون، ترامپ، بایدن و افول آمریکا رو اضافه کرده. تلاش کرده این مفهوم رو القا بکنه که هیچ تفاوتی بین دو نامزد نیست. رویه‌ای که نمایندگان اصولگرای مجلس هم در پیش گرفتن، مثل وحید جلالزاده نماینده اصولگرای ارومیه که نوشته در واقع عزت ما در بی‌نیازی از کت خداست، حکمت این هستش که ما قوی بشیم و به داخل در واقع نگاهمون به داخل باشه، و اشاره کرده به نماد جمهوری خواهان و دموکرات ها و نوشته که فیل و الاغ هیچ فرقی ندارن، راه برون رفت از مشکلات این هستش که ما کارآمدتر باشیم. علی اکبر علیزاده نماینده اصولگرای دامغان هم نوشته اگر ما بخوایم تفاوتی قائل باشیم بین آقای بایدن و ترامپ، این ساده لوحی هست. و نماینده اصولگرای تهران مالک شریعتی هم در یک واکنش متفاوت به بهانه انتخابات آمریکا به داخلی ها حمله کرده و نوشته که به زودی با جزئیات دقیق تری درباره گروگانگیری معیشت مردم از سوی به گفته او غربالگرایان به ملت خواهیم گفت. و در این حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در توییترش اشاره کرده به شکست دونالد ترامپ در انتخابات و نوشته که این پایان شگفتی نیست، حکم مقدر تاریخ هستش و پیروز رو مردم آمریکا دونسته. محسن رضایی هم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی در اینستاگرام گفته که رئیس جمهور جدید آمریکا باید تحریم ها رو برداره، از ملت ایران عذرخواهی بکنه به خاطر اقدامات گذشته و خسارات اقتصادی رو که به مردم ایران تحمیل شده برگردونه. برخلاف طیف اصولگرا، اصلاح طلبان تفاوت های میان دونالد ترامپ و جو بایدن وجود گفتن وجود داره و این تفاوت ها ملموس هست، مثل محمد علی ابتهی عضو مجمع روحانیون مبارز و رئیس دفتر دولت اصلاحات که اگرچه نوشته که بایدن برای ایران منجی نیست ولی یک فرصت هست که باید ازش استفاده بکنیم اما به اون دل نبندیم. برخی هم به اختلاف نظرهای داخلی اشاره کردند، یا افرادی که از ترس به گفته اونها احیای برجام میخواستن به آقای ترامپ در واقع تمایل نشون بدن که او پیروز بشه، مثل غلامرضا ظریفیان چهره اصلاح طلب که در دولت محمد خاتمی هم وزیر علوم بود، او گفته که در داخل خیلی ها دلشون نمیخواست چون برجام اجرایی بشه، به همین دلیل دوست داشتن که ترامپ انتخاب بشه. هیئت دولت هم تقریبا متفق القول تلاش کردن که بگن با رفتن دونالد ترامپ و تلویحا آمدن جو بایدن، میگم تلویحا چون خیلیشون اصلا اشاره نکردن به آقای بایدن مثل حسن روحانی و آقای جهانگیری، گفتن که فشار حداکثری شکست خورده و به پایان رسیده.
سپاسگزارم از تو سفیده بهکام. فرصت نشد به رسانه‌ها بپردازیم، اما میشه در واقع حد زد فراخور ارتباط رسانه‌ها با هر یک از این طیف‌های سیاسی بازتاب دهنده همین دیدگاه‌ها هم میتونن باشن. تأثیر انتخابات آمریکا بر ایران رو در واقع در واکنش‌ها و در همچنین در مورد اقتصاد در موردش صحبت کردیم. پیش از این بپردازیم به آنچه که در خاورمیانه خواهد گذشت و ببینیم به دنبال پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سیاست آمریکا در خاورمیانه چطور ادامه پیدا خواهد کرد، دولت آمریکا، دولت آتی آمریکا چه سیاست خارجی خواهد داشت، خاورمیانه‌ای که لبریز از تنش هست در میان متحدان و مخالفان آمریکا. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل از اقلیم کردستان عراق مهمان برنامه ماست از طریق خط تلفن. آقای رحیم سلام به شما، خوش آمدید به برنامه. از عراق شروع کنیم که شما هم در اقلیم کردستان عراق هستید. مقام‌های عراقی چه واکنش و تحلیلی از پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا دارن؟ در یک کلام خوشحالن یا ترجیحشون دونالد ترامپ بود؟
ببینید، یک شاید رویکرد دوگانه‌ای به این مسئله دارن. آنچه که ما دیدیم، مقامات رسمی عراق بسیار شاید خوشحال بودند، چرا که به نوعی نزدیکی به ایران در عراق چیزی نیست که پنهان بشه. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پیام تبریک داده به بایدن، ابراز امیدواری کرده که این انتخاب موجب تقویت روابط بشه. همچنین بر همسال رئیس جمهور در خب بایدن رو دوست و شریک قابل اعتماد خودش قلمداد کرده. اما از یک طرف گروه های مسلحی هم داریم که نزدیک به ایران هم، نجبا، کتائب حزب الله، اونها هم به نوعی ابراز خوشحالی میکنند، گویی که دقیقا همان برداشتی که گروه های جدا از به طور رسمی که آقای خامنه ای یا آقای روحانی گفتن که فرق آنچنانی شاید نکنه یا بعضی از مقامات دیگه، اما آنچه که پنهان کردن نیست، خوشحالی این گروه ها به مثابه به اصطلاح ایرانی ها از کنار رفتن ترامپ و در سر قدرت اومدن بایدن هست. اما در مورد افکار عمومی واقعا متناقض است. بعضی خوشحال هستن و بعضی نگران هستن که چرا که دولت اوباما در سال 2011 هنوز اون خاطره تلخ هست که نیروهاش که از عراق خارج کرد، آقای مالکی بسیار یعنی قدرتش رو افزایش داد و اختلافاتی به وجود اومد بین کردها و دولت مرکزی، بین سنی ها سرکوب شدن و حتی منجر به گفته میشه اینجا یا متفق هستن که این اقدامات موجب قدرت گرفتن یا ظهور داعش و گروه های تندرو شد.
آقای رحیم، فکر کنید پیروزی آقای جو بایدن چه تأثیری بر شمار نیروهای آمریکایی در عراق و خاورمیانه داشته باشه و همینطور در سوریه؟
ببینید، واقعا هنوز دقیقا مشخص نیست. خود آقای بایدن این رو اعلام کرده که اون هم معتقد است به مانند دونالد ترامپ که میخواد جنگ های بی پایان رو به پایان برسونه یا نمیخواد آمریکا وارد جنگ دیگه ای بشه. اگر از این منظر و همه به قول معروف چند جانبه گرایی آمریکا و نزدیکی دوباره به متحدان اروپایی و تقویت قوانین و نهادها و سازمانهای بین المللی به این منظر نگاه کنیم، شاید این بار آمریکا در چارچوب ائتلافهای بین المللی و با هماهنگی با متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بخواد نفوذ خودش رو حفظ کنه و دوباره مستقیما به هیچ جنگی وارد نشه، مخصوصا از نیروهای محلی خودش در سوریه از کردها، در عراق هم از پیشمرگان کرد در این زمینه و همچنین مسئله آموزش و تقویت قوای امنیتی و نظامی عراق استفاده کنه در این زمینه.
خب در این
اما بنده به عید میدونم که
نفوذ منطقه ایران به نظرتون حالا در مقابل نفوذ منطقه‌ای آمریکا در مورد نفوذ منطقه ایران باید منتظر چه تغییری باشیم؟
اگر مشخصا در مورد عراق صحبت کنیم، عراق
به طور کلی در خاورمیانه و عراق، بله،
ببینید یک توازن قوای جدیدی شکل گرفته. قبل از 2015 و قبل از توافق اتمی نیست، ایران در داخل با مشکلات عدیده اقتصادی اجتماعی و حتی دو نارضایتی عمده را ما شاهد بودیم، تحت فشار بسیار شدیدی است. از طرف دیگر هم شاهد هستیم بعد از صلح ابراهیم یا توافق صلح بین برخی از کشورهای عربی که انتظار میده شمار اونها بیشتر بشه با اسرائیل، یک توازن جدیدی شروع شده. گروه های مسلح عراقی هم تحت فشار هستند. حکومت جدیدی در به اصطلاح دولت جدیدی در عراق بر سر کار اومده که به نوعی میخواد این توازن رو نگه داره. همه اینها واقعا ارتباط مستقیمی داره که آیا بایدن به توافق اتمی اول از همه برمیگرده و برگشت آمریکا به توافق اتمی در تحت چه شرایطی است. و از طرف دیگر هم ما چه در دوره آقای اوباما شاهد اعتراض و نارضایتی و انتقاد شدید اسرائیل و کشورهای عربی دوست و متحد و هم پیمان آمریکا بودیم. همه اینا تأثیر در نفوذ ایران خواهد داشت. بنده معتقد هستم آقای بایدن اون چشم پوشی رو که آقای اوباما بعد از توافق اتمی یا به خاطر موفقیت در رسیدن به توافقی با ایران از این نفوذ منطقه ایران یا دخالت‌های ایران، تقویت گروه‌های تند رو، مسائل حتی موشکی گفته میشه، این چشم پوشی رو نخواهد داشت. همه اینا میتونه نفوذ ایران رو کمتر کنه در مقابل کم کردن تحریم‌ها یا برداشتن تحریم‌ها به سر ایران.
سپاسگزارم از شما پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل از اقلیم کردستان عراق مهمان ما بود. در مورد سیاست آمریکا در خاورمیانه صحبت کردیم و بشنویم پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
کسانی که از رفتار آقای ترامپ با جمهوری اسلامی ناراحت بودند و به شدت طرفدار بایدن بودند و البته خودشون هم مخالف جمهوری اسلامی جان می‌زدن، مثل بعضی از دوستانی که در کانال‌های ماهواره‌ای هم اتفاقا نظر و نظر می‌کنن، الان با این همه وضعیت گرونی، برگشتن قیمت دلار به جای خودش و اتفاقات دیگه، واقعا منتظر چی هستن؟ من مطمئنم این دوستان فقط مشکل قدرت، تقسیم قدرت بهتره بگم با خود جمهوری اسلامی دارن، با خود نفس جنایت جمهوری اسلامی مشکلی ندارن، ولی ما مردم ایران مشکلمون نفس حکومت جمهوری اسلامیه. ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، به هیچ دلیلی، به هیچ منطقی نمیخوایم.
خب بسیار عالی، این هم شنیدیم از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا و اگر شما هم دیدگاهی دارید با ما حتما در میون بگذارید. بخش دیگری از پیام‌ها رو هم فکر کنم فرصت داریم بشنویم، اگر که امکانش هست اونها رو هم پخش می‌کنیم بعد برمیگردیم.
خیالتون راحت باشه، تا این آخوندا تو این کشور دارن حکومت می‌کنن ارزونی مرده، دلار میره هی بالا بالا، حالا بالا میره خونه 100 تومن. خیالتون راحت باشه، با آمریکا هم صلح نمیکنن.
میخوام ببینم که چه اتفاقی افتاده که دلار تو ایران ارزان شده. آیا پالت های آقای بایدن به ایران رسیده؟ تحریم ها رو برداشتن؟ چه اتفاقی افتاده که دلار ارزان بشه؟ پدر جان، عزیزان من، این جمهوری اسلامی یه سری این ماهیگیرا که میرن یه سر قلاب یه چند تا تومه میزنن، از این دلار یه مقدار ریختن تو بازار که این دلارای خونگیا رو جمع کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
خب بدون هیچ فوت وقتی بریم سراغ همکارم کیانوش فرید که خبرها در حوزه کرونا در ایران رو دنبال کرده. کیانوش سلام به تو. از فکر میکنم بهتر محدودیت هایی شروع کنیم که همش بحثش هست. 65 تن از رؤسای دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور نامه‌ای نوشتن، تقاضا کردن که تعطیلی سراسری صورت بگیره تا کادر درمان هم نفسی بکشن به مدت 2 هفته یا هر چقدر که امکانش باشه. در مورد اینها برامون بگو.
درباره تعطیلی تهران روایت‌های ضد و نقیض زیادی وجود داره. واقعیتش اینه که من که به عنوان کسی که مدام دارم این خبرها رو دنبال میکنم، احساس میکنم ماجرا یک کنسرتیه که هر کی یه جا نشسته داره برای خودش یه ساز میزنه و اون چیزی که به ما به عنوان مخاطب میرسه فقط یک ساز ناهماهنگه. حرف‌های تکراری که هیچ کسی باهاش موافق نیست. یکی یه چیز میگه، اون یکی رد میکنه، اون یکی تایید میکنه، اون یکی تکذیب میکنه. اون چیزی که میتونم بگم اینه هیچ شفافیتی تا این لحظه برای تعطیلی تهران در این شرایطی که واقعا مرگباره به قول خود اعضای ستاد مقابله با کرونا وجود نداره. نزدیک به 1 ماهه که آقای زالی، اعضای ستاد مقابله با کرونا، اعضای شورای شهر، هر کدام دارن میان و به نوعی خواستار تعطیلی تهرانن. خانم مهرز میگه ما مطمئنیم که دلیل پزشکی اینه که باید تهران تعطیل بشه، اگر نمیشه دلایل سیاسی داره. همین دقایق پیش رضا رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران آقای ظفرقندی میگه حداقل تهران باید 2 هفته تعطیل بشه، چون در بسیاری از بیمارستان‌ها از جمله سینا و امام خمینی حداقل 1/3 کادر درمان مبتلا شدن که خودشون نیازمند مراقبت‌های بالا هستن. آقای حریشی دیروز میگه تعطیلات پایتخت رو ما برای 2 هفته به خاطر اینکه کادر درمان واقعا بتونه خودش رو احیا کنه در جلسه در موردش صحبت کرد، اما به هر حال اتفاق نیفتاد و تنها به تعطیلی مشاغل اکتفا کردن که از ساعت 6 بسیاری از اصناف تعطیل بشن. در کمتر از 24 ساعت معاون وزیر بهداشت آقای رئیسی میاد میگه نه اصلا ما چنین چیزی تو جلسه‌مون نبوده، در صورتی که آقای حریچی میگه این روی میز بوده. همین امروز آقای رئیسی دوباره اینو تکذیب میکنه و میگه که مباحثی که گفتن که آقای روحانی با تعطیلی 2 هفته موافقت کرده و مخالفت استاندار در واقع باعث شده که این تر اجرا نشه صحت نداره. خب از این طرف این حرفا به دنبال صحبت‌های خانم دکتر مهرزه که او میگه که بنابر این بوده که در واقع تهران تعطیل بشه، ولی آقای در واقع رئیس جمهور آقای روحانی به عنوان رئیس ستاد مقابله با کرونا موافقت میکنه اما استاندار رد میکنه، حالا این رو هم باز در واقع رد میکنن. آنچه که من میتونم بگم اینه که واقعا افرادی که میتونن در این وسط مثل پزشکان، رئیس‌های بخش عفونی مدام خواستار این تعطیلی ان. دکتر پیام تبرسی میگه، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری میگه باید تعطیل بشه تا ما بتونیم در واقع یکم بحران رو کنترل کنیم. امروز ظهر الهیان داره میگه که خطر تهران، واقعا تهران رو برگرفته و تهران به عنوان منبع داره این اتفاق همینطور شیوع پیدا میکنه به استان‌های دیگه، باید در واقع یک روند جدیدی حاکم بشه، این محدودیت‌ها و تعطیلی تهران اعمال بشن. دکتر نادر توکلیان حالا امروز البته میاد میگه که انگار برنامه دیگه ای هست و بنابر اینه که تعطیل بشه. او معتقده که ما احتیاج به یک فاز موقت تعطیلی داریم تا بتونیم فقط اندکی این بیماری رو کنترل بکنیم و به هر حال با همه اینها هیچ کس نمیدونه آیا واقعا تهران تعطیل میشه یا نمیشه. اما آنچه که واضحه و مسلمه اینه که کادر درمانی، اعضای ستاد مقابله با کرونا بیش از هفته هاست که خواستار چنین اتفاقی هستن.
ممنونم از تو کیانوش فرید. کیانوش برای ما از اخبار کرونا در ایران گفت. در جهان هم بیش از 50,800,000 نفر مبتلا شدن به ویروس کرونا و بیش از 1,250,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. البته بیش از 35 میلیون نفر هم بهبود پیدا کردن. در این حال خبری رسید به تازگی که شرکت داروسازی آمریکایی فایزر اعلام کرده واکسن کرونایی که تولید کرده تا بیش از 90% انسان رو در مقابل بیماری کرونا ایمن میکنه. این شرکت با همکاری شرکت آلمانی بایونتک این واکسن رو تولید کرده و میگه که پس از تزریق 2 نوبت از این واکسن مسئولیت در برابر انتقال ویروس کرونا ایجاد میشه و شرکت فایزر هم برای ساختن این واکسن آزمایش های گسترده‌ای رو در 6 کشور روی 40,000 نفر انجام داده. اما پس از آنکه فدراسیون جودو ایران به دلیل خودداری از رویارویی با حریفان اسرائیلی تعلیق شد، حالا نوبت به فدراسیون شطرنج ایران رسیده. نایجل شورت، نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج، در توییتر نوشت ایران به دلیل سیاست تبعیض آشکار در مورد اسرائیل با احتمال محرومیت از طرف فدراسیون جهانی شطرنج روبروست. به گفته نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج، روز 15 آذر نشست مجمع فدراسیون جهانی به صورت آنلاین برگزار می شود که قرار است موضوع تعلیق احتمالی شطرنج ایران بررسی شود. کمی پیشتر دیدگاه مهدی رستم‌پور، کارشناس و خبرنگار ورزش در دانمارک رو پرسیدم.
این بار جدی‌تر از همیشه این اتفاق رخ داده در رشته شطرنج به خاطر تفاوت‌هایی که با سایر رشته‌ها داره. اگر در کشتی، در بوکس و رشته‌های مختلف ممکنه سالی یکی دو بار مسابقات جهانی یا تورنمنت‌های مهم بین‌المللی ورزشکارای ایرانی با رقبای اسرائیلی در جدول روبرو بشن، در شطرنج این موضوع هر هفته میسره. یعنی حتی زمانی که کرونا بود و هنوز همچنان مسابقات به صورت حضوری برگزار نمیشه، رقابت‌های مجازی هم این احتمال هست که ورزشکاران ایرانی در شطرنج با حریف‌های اسرائیلی روبرو بشن و همه اونها هم خب مسابقه نمیدن و بارها هشدار داده، اخطار داده فدراسیون جهانی در پی افزایش مهاجرت‌ها به خاطر مسئله مواجهه با اسرائیل. وضعیت به گونه ای شد که دیگه نمیتونست فدراسیون جهانی شطرنج رویه سابق رو در پیش بگیره و برای اولین بار مجمع عمومی فدراسیون جهانی شطرنج صورت جلسه ای رو تنظیم کرده که در اون همه اخبار مربوط به عدم مبارزه شطرنج بازی ایرانی با رقبای اسرائیلی که در رسانه های ایران منتشر شده در خبرگزار یا همچنین واکنش مقامات سیاسی از رهبر جمهوری اسلامی تا رئیس جمهور و غیره، همه اینها رو تصاویرش رو گذاشتن و ترجمه کردن تا بتونه فدراسیون جهانی تصمیم قطعی رو بگیره که 15 آذر قرار این کار رو انجام بدن.
ایران چه راهی داره که مانع از این تعلیق بشه؟ راهی باقی هست یا نه؟
همون راهی که فدراسیون جهانی جودو پیش روی فدراسیون ایران گذاشت. چون تعلیق شده جودوی ایران، کار به دادگاه حکمیت ورزش کشید. دادگاه حکمیت یک ماه فرصت داد تا مصالحه کنن، در غیر این صورت رأی صادر میشه. فدراسیون جهانی جودو هم اعلام کرد ما همین الان حاضر به مصالحه این، هیچ شرطی هم نداریم جز این که با هزینه فدراسیون جهانی جودو هر جا که ایران تعیین کنه مسابقه دوستانه‌ای بین جودوی ایران و اسرائیل برگزار بشه تا خیال ما و خیال جهان راحت بشه که مسئله تبعیض دینی، تبعیض نژادی، قومیتی، زبانی و همه اون چیزی که قوانین همه فدراسیون‌های جهانیه و قوانین IOC رو به همین ترتیب تشکیل میده از میون برداشته بشه و تعلیق جودوی ایران هم از بین بره. و همین مسئله پیش روی شطرنج و سایر رشته‌ها هم هست. بایستی به قوانین فدراسیون‌های جهانی و کشورهای عضو در اون فدراسیون‌ها احترام بذارن، یعنی برعکسش هم به همین ترتیبه. یعنی اگر کشوری تصمیم بگیره که با ورزشکارای ایرانی مسابقه نده، فدراسیون اون رشته ورزشی در اون کشور به همین ترتیب تعلیق میشه.
خب به نظر میرسه این خط قرمزیه که مقام‌های ورزشی جمهوری اسلامی اجازه عبور از اون رو ندارن، ولو اینکه به بهای تعلیق ورزش ایران در رشته‌های مختلف تموم بشه که همین بلا سر فدراسیون جودو هم اومد. به نظرت این تا کجا میتونه پیش بره؟ تا کجا ورزش ایران میتونه این مسیر رو ادامه بده و دونه دونه رشته‌های ورزشیش حذف بشه؟
نکته ای که خیلی عجیبه هم برای فدراسیون جهانی هم برای هواداران ورزش در ایران اینه که جمهوری اسلامی رسما به کمیته بین‌المللی المپیک اعلام نمی‌کنه که ما حاضر به مسابقه نیستیم. حتی در دادگاه حکمیت ورزش هم هیئت اعزامی از ایران به سوئیس که با هزینه هنگفتی عازم سوئیس شدن تأکید داشتن که ما به سعید مولایی نگفتیم مسابقه بده، تصمیم خودش بود. یعنی ما در اینجا علاوه بر یک اقدام سیاسی و دخالت سیاست در ورزش، دروغگویی و کتمان رو هم شاهد هستیم. یعنی همه ایرانی ها خب میدونن، میبینن که جمهوری اسلامی مسئله خط قرمزشه. و جالبه توی همین صورت جلسه فدراسیون جهانی شطرنج دقیقاً به این اشاره شده. یعنی تصاویر رو گذاشتن که رهبر جمهوری اسلامی داره از این ورزشکارا تجلیل میکنه، انگشتر اهدا میکنه، بهشون میگه چقدر کار خوبی کردین، نباید مسابقه بدین، ما به رسمیت نمیشناسیم. از اون طرف فدراسیون‌های ورزشی چونه میزنن که نه، ما تصمیم عدم مبارزه رو نداریم، خود اون ورزشکار به انتخاب خودش مسابقه نداده. طبیعتاً این روند شاید بیش از سه دهه دوام آورده، اما خب مقررات سخت‌تر و نظارت‌ها دقیق‌تره و از این به بعد بسیار مشکله که فدراسیون‌ها بتونن این مسئله عدم مبارزه رو توجیه کنن، موضوعی که از قضا رسول خادم 2 سال پیش به اون اشاره کرد و گفت دنیا تغییر کرده، قوانین و مقررات مثل سابق نیست و ما دیگه نمیتونیم با دل دردهای دروغین و با فرار کردن از مراسم وصل کشی و گرفتن گواهی های جعلی پزشکی از انجام مسابقه صرف نظر کنیم.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس و خبرنگار ورزش در دانمارک. به پایان مجله رسیدیم، از همراهی شما سپاسگزارم.